بسم الله الرحمن الرحيم رابين السعين وقبا خير الناس للمنهين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي الغاصم محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هدیه محضر زهرای شهیده سلام الله علیها به جهت سلامتی کل سرسبد هستی حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین ملک الفدا صلوات رو جلیل‌تر خرج می‌کنم. موضوع بحث ما در رابطه با خلق قرآن و ارزش‌های دینی و تقدسات اسلامی بود. عرض کردیم که قرآن یک معجزه جاودانه رسول الله است. قرآن ولذا اگر می‌بینید برای حضرت عیسی اعجازی مطرح میشه، به طور مسلم این معجزه بوده، مرده ای رو زنده کرده. اما حالا اون مرده ای که زنده شد توسط دم عیسی کجاست؟ یا مثلا حضرت موسی عصای او اژدهایی شده و با عصای خودش کاخ ظلم فرعونی رو دگرگون کرده، عصا کجاست؟ از آدم تا خاتم هر کدوم از انبیا معجزه ای داشتن. تنها معجزه ای که در عصر حاضر حاکم است و وجود داره معجزه رسول الله. قرآن کریم یک کتاب آسمانی بدور از تحریف، بدور از اضافه گویی، واب به واب آیات الهی برای همه ما درس است. یه بحثی در تفسیر قرآن تحت عنوان علوم تجربی که در علوم روز در بحث تکنولوژی عصر می‌بینیم خیلی از دانشمندان خیلی از اکتشافات و اختراعات خودشون رو اومدن منصوب به تراوشات ذهنی خودشون می‌دونن و میگن ما چیزی رو گفتیم که احدی نگفته. ولی ما با همین قرآنی که رو تاخچه ها داره گرد میخوره و با همین قرآنی که بسیار مظلوم و قریب است در کاشانی مسلمان ها ثابت میکنیم که از 1400 سال پیش تا حالا حرف جدیدی بشر نداشته بزنه، هرچند قرآن فرموده. سلام دارم. دستگاه سونوگرافی رو دیشب براتون عرض کردم و عرض کردیم که این دانشمند ایتالیایی، اینطور که به ذهنم هست ایتالیایی بوده، دستگاهی رو اختراع کرده که رشد جنین رو در رحم مادر نشون میده و الان دستگاه سونوگرافی در علم پزشکی جایگاه بسیار والایی داره. در اتاق عمل حتی اونقدر این دستگاه کار شده که میتونن توسط این دستگاه نطفه ای که در رحم مادر منعقد شده و هنوز حتی به سه ماهگی نرسیده رو اینا بتونن تشخیص بدن پسر است یا دختر. خیلی مهمه انصافا. و حتی تشخیص بدن این سالم است یا ناقص. بچه سالم به دنیا میاد یا منگله دیوانه، سالم به دنیا میاد یا ناقص الخلقه. بابا دستگاه سونوگرافی بزرگترین خدمات رو به بشر کرده. ما آفرین میگیم به چنین دانشمندی، تحسین میکنیم کسانی رو که فکرشون، ذهنشون، وقتشون، قوای آیکیو و استعداد خودشون رو بسیج کردن برای راحتی بشر. در احترام به علم و دانش ما شک نداریم، اما یه بحث دیگه کنار این بحثه و اون اینه که جوان‌ها باید توجه بکنن که اگر دانشمندان اروپایی جلوی ما مانور شخصیتی میدن، شما خودتون رو کم ندونید، خودتون رو بیحال بدونید، بیکار بدونید، بدون تلاش بدونید، اما بی هویت و بی ثبات و خلاصه بی مایه ندونید. ما یک بحر مواجی به نام قرآن در دست داریم که متاسفانه روی این قرآن کار نشده. نه بحث حالا سنوگرافی باشه، آقای افلاطون یا مثلا آقای گالیله، آقای نیوتن که در رابطه با جاذبه زمین یا عرضم به حضرتون که گردش زمین ثابت کرده، زمین ثابت نیست متحرکن، آقای گالیله مال حدود 800 سال پیش است. خب 600 سال قبل از آقای گالیله قرآن کریم در رابطه با گردش و جاذبه زمین سخن گفته، وقت جدیدی نبوده. اما ما به گالیله احترام میذاریم، ولی ما به آقای نیوتن ارزش میدیم. چرا؟ چون ما قرآن داشتیم و نفهمیدیم، اونها قرآن نداشتند و به نتیجه رسیدن، یا قرآن رو خوندند و فهمیدن. ورق برق این قرآن، آیه به آیه این قرآن رو دشمنان ما دارن اشکال میکنن. در یک کتابی خوندم که در رابطه با کوه شناسی و مسائل جغرافیایی و بحث کوه و زمین و نمیدونم معادن بود، دیدم که روی این آیه اومدن خارجی ها کار کردن که آقا کوه را ما ثابت بکنیم که ارتفاع اون که بر زمین دارد سه برابرش ریشه در زمین دارد. بعدم چه مانوری دادن که عجب آقا اختراعی کردیم. تصدیق قرآن کریم تو سوره مبارک نوه، اول همین سوره در رابطه که با سه برابر ارتفاع رو زمین ریشه در زمین دارد، 1420 قرآن فرموده علم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. و حد منای میخست، اوتاد جمع میخواست. ولی اگر ما یه میخی رو فرض بکنیم که چهار بند مثلا اندازش باشه، چهار بند دست، یه میخ چند سانتی رو اگر خواستید یه قاب سنگینی رو نسبتا بهش آویزون بکنید، چند بند این میخ باید که دیوار فرو بره؟ مسلماً سه بندش، یعنی یک بندش باید بیرون بمونه تا شما اون قاب رو بهش نصب بکنید، ولی سه بندش داخل دیوار بره. حالا قرآن کریم میگه کوها مثل میخن. خب درسته که نیمده به صورت ظاهر بگه آقا هر کوهی ریشش به برابر ارتفاع بر زمین است، اما نطق قرآن یک نطق فصیح و بلیغ است که باید از مفاهیم قرآن به این نتایج رسیم. وقتی میگه کوه مثل میخ است، خانمی که حواست است، مثل میخ در بحث تمثیل مشبه و مشبه عمده تا وصف شبه نباشد دست تشبیه منطقی نیست. مثل میخ است یعنی چه؟ خب میخ چه فضیلتی دارد؟ همین آیه قبل از ورزه بالا اوزادا بحث گالیله است. علم نجعل الارض مهادا، زمین مثل مهد میماند، مثل گهواره میماند. خب خانمی که بچه یک کوچولو داشتی، یادت بچه وقتی که گریه میکرد تو گهواره میخوابوندی و این گهواره رو حرکت میدادی؟ یا وقتی شما نیمه شب بلند شدی بچه داره بهانه میگیره اومده بیخوابی زده گریه میکنه، شما رو دستت میگیری دستت تکون میدی؟ چرا تکون میدی؟ چرا دست به ثابت نگه نمیداری؟ دیگه تا تکون ندم دستم رو و این حالت گهواره رو به نفسم ندم، بچه آرامش پیدا نمیکنه. قرآن میگه ما زمین را مثل گهواره خلق کردیم. خب مشبه و مشبه هم به چیه؟ مشبه میشه زمین، مشبه هم به میشه گهواره. چه حرکتی، چه صفتی در گهواره هست؟ میان صفت حرکت تحرک در گهواره هست. این حرکت گهواره آرامش برای بچه به وجود میاره. حالا قرآن میگوید زمین مثل گهواره هست. آقای گالیله و آقای نیوتن، شما که میگید زمین ثابت نیست و حرکت دارد، یک بحث زیبای علمی رو مطرح کردید، اما یک بحث جدید علمی رو مطرح نکردید. جدید رو قرآن فرمود. گهواره حرکت دارد، زمین هم مثل گهواره است. پس زمین ثابت نیست. از نظر فیزیکی هم ثابت شده. هر چیزی که حرکت دارد جذبه دارد، جاذبه دارد. پس توی یک آیه چند کلمه ای من میخونم، شما کلماتشو بشمارید. علم نجعل الارض نهادا، همزه همزه استفهام. علم یک کلمه، نجعل دو کلمه، ارض سه کلمه، نهادا چهار کلمه. توی آیه چهار کلمه ای اختراع و اکتشاف دو دانشمند بزرگ علمی و تاریخی رو قرآن مطرح کرده. یک نیوتن، دو گالیله. قرآن که کتاب آسمانی روشنگر راه زندگانی و این شخصی داره شدی. این بحث گالیله و نیوتن. اما بحث چرا من در رابطه با سونوگرافی قرآنی، که قرآن در رابطه با رشد جنین، که الان یک مطلب علمی در علم پزشکی و در رابطه با بحث مامایی و رشد جنین و زایمان و تولد بچه و اینا هست، آیا این ریشه قرآنی دارد یا نه؟ یه کلمات قرآنی خطی تو براتون بگیم. آدرس آیات رو میگم تو ذهنتون یادداشت بفرمایید. سوره مبارکه مؤمنون. در رابطه با سوره مبارکه مؤمنون چند دیدگاه هست. اولا در این سوره مقدس من یه تحقیق داشتم، 11 صفت رو خدا از صفات مؤمنون بیان فرموده که مورد بحث من نیست، که حالا بعد نیست این سوره رو بخونید که میخوایی روش مطالعه بکنید. در اصلح المؤمنون، مؤمنون به فلاح و رستگاری میرسن. حالا این مؤمنون کیان؟ صفاتشو میگه. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم للزکات فاعلون، والذین هم لفروجهم حافظون. بعد میاد والذین لاماناتهم و عهدهم راعون، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اولئک هم الوارثون. میرسه به آیه 11 سوره مبارکه مؤمنون. خواهش میکنم به خصوص جوانهای بزرگوار رو این بحث امشب دقت کنند، چه دخترش و چه پسرش. قرآن در سوره مبارکه مؤمنون آیه شریفه 11 این گونه میدونی یاد میاد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. به به، چقدر زیبا قرآن سخن میگوید. ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم انشأناه خلقا آخر، فتبارك الله احسن الخالقين. و چقدر زیبا ادامه بحث خلقت رو میفرماید. ثم انكم بعد ذلك لميتون، ثم انكم يوم القيامه يبعثون، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق فما كنا عن الخلق غافلين. خیلی زیبا انصافا قرآن مبین. قرآن میفرماید اولا بدانید ما شما رو انسان را از سلاله از خاک گرفتیم، یعنی خاکی که قلبال شده است، یک خاک پاک. خاک، حالا از خاک چرا انسان رو خلق کردن؟ و چرا حضرت آدم رو آدم گذاشتن؟ دلیلش همینه. کلمه آدم از عدیم الارض مشتق شده. عدیم یعنی سطح که زمین، سطح که زمین منظور خاکه. چون آدم رو از خاک خلق کردن، اومدن صفت به قول خودمون جنسی رو اسم گذاشتن بر اون موجود. چون عدیم الارض، عدیم الف و دال و یه و نیم میشه عدیم یعنی سر. آدم از این عدیم مشتق شده است، یعنی موجودی که از سطح زمین خلق شده است. سطح زمین منظور چیه؟ خاک است. اینجا قرآن تصریح داره به این نکته که ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین. شما رو از خاک خلق کردیم. حالا چرا از خاک؟ علتش چیه؟ چه فضیلتی دارد خاک؟ خدا شیطان رو از آتش خلق کرد، ملائکه رو از نور خلق کرد، اما انسان رو از خاک خلق کرد. چرا؟ از چند زاویه به این اصل خلقت میشه نگاه بکنیم. جوانا به خصوص دقت کنید، از زاویه اخلاقی و تربیتی به قول روانشناس ها، خدا اومده انسان رو بایکوت کرده. یعنی انسانی که متکبر است، انسانی که مغرور است، انسانی که به هر عنوانی به خودش میباله و بینازه، خدا اومده یه جوری این انسانو خلق کرده که در برابر کبرش یک شما که بزرگی باشد که تو سر این کبر بزند که آی بشر خاکی برای چی میگفت خودت میبالی و چی؟ مینازی تو از خاکی، خاکی که پا میگذنن. این یک ذرات فنی کردن انسان های چیه؟ متکبر است. این یک بود و از یک زاویه نگاه کنه. برای کسایی که خودشون رو خیلی بالا میدونه، خدا اون رو بعضی میگن از خاک درست شد به خاطر اینکه خاک مادر ترقی و رشد است. هر چیزی که باید به وجود بیاید و به درد موجودات بخورد بستگی دارد به چی؟ به خاک. سه تا چیز اصل حیات است در زندگی: یک آب، دو خاک، سه نور. نور باشد آب نباشد مرگ است. نور باشد آب باشد خاک نباشد نابودی است. خاک باشد آب باشد نور نباشد چیه؟ باز فناد. ولذا هر چیزی که در دنیا میخواد رشد و نمو کنه، این باید حتما از کجا نشأت بگیره؟ از خاک. درست گوسفندها رو نمیدونن حیوانات مثلا کاری با خاک ندارن، اما تغذیه حیوانات از کجاست؟ از خاک است دیگه. این خاک است که درخت رشد میدهد، این خاک است که علف به وجود میآورد، این خاک است که میوه ها را تربیت میکند. خود بشر اون که تغذیه میکند ریشه مال کجاست؟ مال خاک است. پس سلاله ریشه مایه هستی یکیش از اون سه رکن کجاست؟ خاک. ولیزا خاک با یک دید بد و پایین بهش نگاه نکنید که خدایا ما رو خاکی خلق کردی. آخه خاک هم چیز شد؟ مرد حسابی برای وجود سه چیز لازم است: یکی نور است و یکی آب است و یکی خاک. پس خاک رو کمش بله ندون، ریشه هستی یکیش برمیگرده به خاک. این یک زاویه دیگه. خب حالا این یه جوانی تو ذهنش این سوال رو انجام میده، این بچه رو کنترل کنه. یکی از جوانی میاد یک سوالی میکنه، میگه آدم رو از خاک خلق کردن، ولی ما که از خاک نیستیم، ما از نطفه بابا هستیم، از صلب پدریم. میگیم آقا صلب بابا بحث نطفه، به من نگاه کنید آقا مطلب شهید نشه، بحث نطفه بحث صلب ریشه شونه کجاست؟ همه تون خوندید 40 لقمه انسان میخورن، این لقمه ها در معده روش کار میشه، یه مقداریش فضولات میشه، یه مقداریش خون میشه، این خونه ها یه مقداریش نطفه میشود. پس نطفه در صلب بابا ریشه و اصل و اساس ساختنش بستگی کجا داره؟ به خوردن داره دیگه، بحث تغذیه دارد. بله؟ پدر مرغ میخورد، گوشت میخورد، گندم میخورد، آب میخورد، سبزیجات میخورد، میوه‌جات میخورد، اینا خواهد نواد پروتئینه. خب یه عده که مقداریش فضولات بشه 40 تا لقمه میشه یک قطره نطفه. پس درست ما از صلب بابا درست شدیم، اما با واسطه نطفه، ولی بدون واسطه برمیگرده به کجا؟ به اصل خاک. پس آدم از خاک درست شد، ما هم ریشمون چیه؟ از خاک هست، از خاک به وجود آمده، این به خاک هم چی؟ برمیگردیم مرده رو که رسه بودایی ما نمیان بسوزونیمش، که حالا بسوزونن بودایی ها میان خاکستش رو به هوا میدن. خب این ذرات پخش شده در هوا بعد دوباره بعد از مدتی کجا میشینه؟ رو خاک میشینه. انسان رو دفن میکنن در زیر زمین. پروین اعتصامی رحمت الله علیها یه قصیده ای داره، من تو ذهنم نیست اشعارش، ولی نثرش اینه. میگه اومدم از کنار یک باغی رد بشم، باغ ورثه یک نمیدونم چند نسل قبر بود، این باغ کنار قبرستانی بود دیواراش. میگه من دیدم یه تیکه از دیوارای باغ ریخته شده بود، عمله ها داشتن از خاک همین قبرستان گل درست میکردن و دیوار باغ رو داشتن تعمیر میکردن. پروین اعتصامی میگه من اینجا این مطلب برام جالب آمد که ای انسان که به این باغ و مال دنیا میبالیدی و مینازیدی، تو خودت رفتی در درون خاک حبس شدی، بدن خاک شد، همین خاک گل شد، دوباره دیوار شد برای کجا؟ برای دنیا. پس خب به دنیا، به دنیا میرسد، بغض دنیا به دنیا میرسد، علاقه دنیا و علاقه ها به دنیا میرسد. ما ریشمون مال خاک، پس اجازه نداریم خودمون رو از دیگران چی؟ بالاتر بدونیم. ما چه فضیلتی داریم از دیگران؟ حالا یکی سیاهه، خب باشه، ریشه ای انسان سیاه مال کجا؟ بفرمایید. بله؟ حالا خاک هست، نترسید آقا جواب منو بدید. آقا سفید پوسته، دیگه سفید پوست نیست، باشد، ریشه ای انسان سفید پوست کجا هست؟ خاک هست. آقا سرخ پوسته، باشه، به سرخ پوستیش نگاه نکن، به ریشهش نگاه کن، ریشهش مال کجا هست؟ مال خاک هست. پس وقتی قرآن میفرمان سیده الازم رو سیده قرشی باش، بلال حبشی باش، فارس باش، ترک باش، عرب باش، عجب باش، سیاه باش، سفید باش، سرخپوست باش، زردپوست باش، غنی باش، فقیر باش، خوشگل باش، بدگل باش، قد بلند باش، قد کوتاه باش، هر کی میخوای باش. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. برای همینه تو چرا مغروری؟ قانونی که تو دستت نیم کیلو طلا قیافه میگیری برای زن فقیر همسایه، به چی میبالی؟ به طلا هست؟ طلا مال دنیا. بگه به خودت میبالی، از خاکی. چه فرقی بین تو و بین اون کسی که تو کم حسابش میکنی؟ قرآن میگه کبرت مال کجا؟ غرورت مال کجا؟ تکبرت دلیلش چیه؟ لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، از خاک درست شده، ثم جعلناه نطفه في قرار مكين. این تغذیه یه مقداری شد نطفه، این نطفه با عمل لقاح و عمل زناشویی در رحم مادر قرار گرفت. قرآن میگه فی قرار مکین، یک جایگاه بسیار مناسب، که انشالله بحث علمیش آماده کردم، فردا شب میانم از مطالب علمی دقیق ابروش میخونم که چرا رنگ مادر بهترین جایگاه هست. چرا؟ قرآن کریم دو نگاه به رحم مادر داره، یک نگاه بیقرار نکین است، یک نگاه نسبت به خانم ها و نسبت به زن ها و نسبت به بحث ازدواج می فرماد زن های شما برای شما زمین کشاورزی هستند. این زمین کشاورزی تعبیر خیلی زیبای قرآنی. ببینید در امر بحث کشاورزی ما چند تا نکته داریم: یک، کشاورز، دو، زمین، سه، بعد، چهار، آبیاری، پنج، خرد، شیش، نقص مسائل محیطی. همه وقت نمیشه گندم بکاری، همه وقت نمیشه بعد بکاری، تو هر زمینی نمیشه بعد بکاری، زیاد نمیشه آبش بدی، نمیشه کم آب بگذاری، باید حرس کنی، علف ارزار در بیاری، زحمت بکشی تا یک دونه گندمی که به زمین دادی این یه دونه گندم بشه هفته دوتا. قرآن میگه این خانم هم زمین کشاورزی، آقایی که میخوای ازدواج کنی، جوانی که دنبال چش و ابرو هستی، قرآن میگه برو ببین چه همسری رو میخوای برای خودت انتخاب کنی. آیا این دختر خانم لیاقت دارد که نطفه تو را به عنوان یک امانت دار قبول کنند و در این رگه رو این نطفه کار بشه، یک بچه سالم، صالح و مفید و مؤثر در جامعه تحویل بدهد؟ تو حق نداری خواستگار هر دختری بری، تو حق نداری در خانه ی هر دختر داری و بزنی، و خانمی که میخوای بله بگی حق نداری به هر مردی بله بگویی. باید ببینی این کشاورز لیاقت کشاورزی دارد یا نه، در خوب و مرغوب دارد یا نه، بهترین زمین باشه اما بعض مرغوب نباشه، خب حاصل زیادی بیم بله ندارد. بعض خیلی خوب باشه زمین لیاقت نداشته باشد، بعض را از بین میبره. ولی لذا اسلام میگه زن و شوهر باید هم کف به هم دیگه باشن، این دختر پسر باید به هم دیگه بخورن. پیغمبر اکرم فرمود احذرون من خبراء الدمن، از سبزی جندیده تو مبله و کسافت خونه بترسید. یکی بلند شد گفت یا رسول الله سبزی جندیده تو مبله یعنی چی؟ فرمود سبزی جندیده نظرم اون دختر زیبا صورت بسیار زیبایی که در یک خانواده بی تربیت روش کرده باشد. این زمین حافظ کسی نیست، این نمیتونه برای تو یک امانتدار خوبی باشد که یک بچه خوبی تحویل تو بده. ولی لذا قرآن میگه فی قرار مکین، نطفه در رحم مادر منعقد میشود. اولا اطراف این رحم استخوانهای لگن هست که فشار به جنین وارد نشه، در ضمن بین دو پهلوها تازه در این رحم یک سری آبهایی که اون جنین در یک لایه بسیار نازکی که اون لایه نازکی که درش جنین هست روی اون آب شناور است. الله اکبر. میگم من فردا شب براتون این مطلب علمیشو میخونم که بدانید دوران حاملگی بسیار دوران هست فی قرار اونقدر قشنگ خدا جنین رو در رحم مادر قرار داده که اگر از این طرف فشار بیاید صدنه ای بچه وارد نمیشه، چون تاخته هایی دور هم به هم پیچیده که اگر یک ذره بهش بخوره یه وقت همون محل دست بچه از فلج میشه، اگه یه ذره به اون جنین بخوره همون تو شاید جمجمه بچه از بچه دیوانه بشه. ولذا دور تا دورش استخوان تا بیقرار اونقدر قشنگ خدا جنین رو در رحم مادر قرار داده که اگر از این طرف فشار بیاید خطنه ای وقتی وارد نمیشه، چون تاخته ها این دور هم به هم پیچیده که اگر یک ضربه بخوره یه وقت همون محل دست بچه از فلج میشه،
اگه یه ذره به این جنین بخوره همون تو شاید جمجمه بچه دیوانه بشه. ولی تا دور تا دورش استخوان تازه تو یک فضایی که لایه بسیار ارزم پوستی بسیار نازکی تو اون لایه پوستی تازه آب است، دور اون لایه هم باز آب است. شما فرض بکنید یک بادبادکی که تو اون بادبادک آب کرده باشید، تو اون بادبادک که توش آب یک شیعی رو قرار بدید، تازه بادبادک رو در یک استخر آب بندازید، ببینید اون شیعی که در درون بادبادک هست که داخل اون بادبادک آبه، تازه اصل بادبادک هم در آب قرار داره. هزاری شما فشار وارد بکنید به اون شیعی داخل بادبادک فشار بله؟ فی قرار مکین که قرآن میگه یعنی این. اگر یه مقداری فشار وارد این جنین بشود بچه ناقص الخلقه بار می آید، بچه دیوانه می شود، شاید اصلا مرگ بچه حتمی باشد. قرآن چقدر زیبا اومده جنین بر مهم رو 1400 سال پیش مطرح کرده. ثم خلقنا النطفه علقه. حالا من از اطراف این بادبادک رحمی اومدم بیرون، رفتم تو خود رحم سراغ جنین. قرآن میگوید این نطفه علقه میشود، بعد از چند روز میشه خون بسته. علقه یعنی خون بسته. فخلقنا العلقه مضغه، این خون بسته بعد از سه ماه میشه گوشت له شده، یعنی که گوشت میشود. خلقنا المضغه عظاما، در این گوشتای له شده استخوان‌ها به وجود می‌آید که دور اون استخوان‌ها و کسان العظام لحما، دور اون استخوان‌ها گوشت‌ها قرار دارد. این استخوان‌ها جمجمه بچه است، دستوهای بچه است، ستون فقرات بچه است. ثم انشأناه خلقا آخر، رفتید تو دکون نجاریه بیدید اول میاد اره رو میزنه روی این چوبها، رو حساب اندازه میبرد، میخیزنه، چسب میزنه، کار که تموم شد بعد این دری که ساخته یا این دکوری که ساخته یه سنباله برمیداره صافش میکنه. قرآن میگه استخونها تو گوشت له شده به وجود میآید، دور این استخونا گوشت هست. خدا میاد آخره، الله اکبر الله اکبر، آخر دوران نه ماهگی در این جنین خبرات خراسی می کنن، صاف می کنن. یه وقت می دهید یه گوشت اضافی رو بینه این بچه هست. خدا میاد تو نه ماه آخر، تو ماه آخر این گوشت اضافی رو صاف می کنه. یک بینی صاف خوشگل قشنگ قلمی اگر یه عکس بندازن از این جنین و از این رحم قبل از بحث خرافی جنین، شما وقتی نگاه به بچه میکنی حالت به هم میخوره. تو دست بچه میبینید تیکه تیکه گوشتای اضافی، اما تو ماه آخر میان صافش میکنن. بچه به دنیا میاد انگشتی خوشگل نازک قشنگ بسیار زیبا و دوست داشتنی، اما قبل از اینکه اینجوری بشه قابل دیدن نبود، خیلی زشت بود، گوشت اضافی خیلی داشت. قرآن میفرماد ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. عجب خدایی چقدر زیبا خلق کرده، چه بشر قشنگی. به قول قرآن کریم تو سوره مبارکه و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بسیار زیبا این بشر، میگی نه؟ یک نگاه به موجودات کن، بنده قشنگترم یا اولاد؟
انصاف بدید خدا وکیلی،
بنده قشنگترم یا گاو؟ بنده قشنگترم یا کرگدن؟ بنده قشنگترم یا زرافه؟ من قشنگترم یا سوسک؟ من قشنگترم یا عنکبوت؟ من زیباترم یا سایر موجودات الهی؟ نه من، به عنوان دانشمند انسان رو نگاه کن، مستوی القوم دو تا گوش قشنگ، یه بینی. واقعا اگه آقا بینی نبود ما عینکی ها کجا میرسیم؟ عینک ها قربون خدا برم که به فکر ما عینکی ها هم بله بوده. مثل اون معتاده را که جون نداشت پرتقال پوست بکنه، نارنگی گذاشتن جلو، گفت آبا از خدا یاد بگیرید، هی دارید به ما تریاکیا و هروئینیا و معتادا چپ چپ نگاه میکنید، خدا به فکر ما معتادا هم بوده. نارنگی و خلق کرده خیلی راحت بدون که زور بیارید باز میشه خدا به فکر هم. اگه من گوش نداشتم این دسته های عینک رو کجا میذاشتم؟ اینجوری میذاشتم اول میشد. آقا عینک داشتم بینی نداشتم چی میشد؟ واقعا انسان اگه گوشاش برعکس بود چی میشد؟ اگه ما شرط پرمون بود میدونی باید چیکار میکردیم؟ حمام که میرفتیم باید یه درتوبی با میکردیم تو گوشمون میکردیم که آب که از گوش میاد تو فولاخی گوشمون بله نره. اگه بینیمون وارونه بود یعنی این سوراخیاش بالا بود چه مکافاتی داشتیم آقا. اگه گردن نداشتیم سره به تن چسبیده بود، من میخواستم ببینم پشت سرم چی میگه بیا، اینجوری باید بکردم بله. هیکل 80 کیلویی رو باید تکون میدادم اما هیکل ثابت خدا یه گردن به من داده بله. از این بر سلام میکنم میگم بفرما، از این بر سلام میکنم میگم بفرما. خدا انسان رو زیبا کرد. الله اکبر. فتبارک الله احسن کف دستتون رو نگاه کنید. آی جوانی که انشالله توی جلسه نیست اون جوان نماز نمیخواند، نگاه کن به کف دستت، به این چهار تا خط شیاری کف دستت خدا گذاشته. اگه همین چهار تا خط شیاری نبود چطور میتونستی این لیوان آب رو مشک کنی؟ چطور میتونستی اشیا رو با دستت بگیری؟ این که دست مشت می شود شکسته می شود کف دست به خاطر همین چهار تا خط است. اگه انگشتات که سه بنده است یه بنده بود چه می کردی؟ دندونات که مثل دانه های تفتی یا مثل ترکه های مرواری قشنگ بغل هم قرار گرفته شده، مثل آقایونی که دندون مصنوعی دارن همه یه تیکه بود چه می کردی؟ یه تیکش آقا خراب می شد باید کل دندون رو می کردی. چه میکردی تو؟ نگاه به پات بکن، اگه زانوی پا نداشتی پات همه شیجوری بود. این زانو رو نگاه کن هم نمیشه. اگر مچ پا نداشتی برامدیگی پا اگه نبود قوقا بود، انگشتان اگه نبود قوقا بود. آقا این ناخونای دست اگه نبود، من بعض وقتا رفتم ببینم فلان آقا خارش مثلا آقا پرس کردنه، یه وقت نگاه به دستش میکنم دیدی ناخونش هست نیست. آقا ناخونش هست چی شده؟ تو پرس کردن خود منگشتم ناخون دیگه کشیده شد، میبینم این گوشتاب به هم چماله، به این ناخونه به این شست دست دیگه نمیشه نگاه کنیم. چرا؟ چون ناخون نیمده شست قشنگ باز بکنه زیبا. همین ناخونی که خانم بلند قرار میدی و با این ناخون بلند نگاه به نامحرم میکنی و او هم نگاه به ناخونت میکنه و با این ناخون داری گناه و معصیت میکنی. اگه همین ناخون خدا بهت نداده بود تمام این دست تو نمیشد کسی بهش نگاه کنه. خدا دو تا چیز به ما داده تو بدن ما، مشت دارد جان ندارد. اگه جان داشت وای به حال بشر بود. اگر حس داشت یکی ناخن یکی موی سر. آقا میده تو دکون سلمونی به قول حالا یا پیرایش داری. آقا سلام علیکم علی آقا چه مدلی بزنم؟ رفی بزن، رفی بزن، پای بلند، پای کوتاه، آلمانی. خب چه خبر؟ آقای آرایش گر نمیدونم این قیچو دستش گرفته شونه رو تو موها میکنه، یکی یکی داره این موها رو میچینه. آقا دردش میاد بله؟ ابدا نیم که داره چیده میشه جان ندارد چرا؟ روش ندارد چرا؟ چرا درد ندارد؟ خدا به این مو حس نداده است. اگه حس داده بود باید چیکار میکردیم؟ باید هرچی موهاش بلند میشد میرفتیم بیمارستان، اتاق عمل کرایه میکردیم، آقا رو بیهوش میکردن، موهاش رو اصلاح میکردن. چه مکافاتی داشت؟ آقا نشسته داره ناخوناشو با ناخونگیر میگیره حرف هم میزنه. انگار انگار ناخون روش ندارد. چرا؟ اما حس خدا بهش نداره. اگه حس بفتاده بود چه میکردی؟ خلاصه یه مطلب توی یه کلمه یه جمله بگو و راحت کن خودتو. بگو الله اکبر، بگو فتبارک الله احسنون خالقین. این یک بحثتون گرافی بود. انشالله شبای دیگه از علوم دیگه قرآنی براتون سخن خواهم گفت تا آشناتر بشیم با قرآن مبین. هر کس خسته نشده، سلامتی همه سادات برای مقام شامخ روحانیت صلوات رو جدیدتر خسته فرمید. بریم در خانه آقای امام حسن مجتبی. میخوام از قرآن ناطق براتون بگم. ائمه قرآن ناطق بودن. شما قرآن رو میروسید، پاتون رو به قرآن دراز نمی کنید، اینقدر تربیت و ادب دارید. قرآن وقتی خونده میشه سکوت میکنید، اینقدر شعور دارید. اما خانم ها آیون، من یک قرآنی سراغ دارم که پیر مارونش کردن. قرآن ناطق را به جای گلباران پیر بارانش کردن. کفن سراغ سراغ دارم. هر کس دلش میخواد مدینه گریه کنه، سرشو بگذاره به دیوار بقیع، از پله های بقیع بری بالا، یه نگاهی بکنی به قبور خاکی فقی. بسم الله. اما قبل از اینکه روزه بخونم میخوام یه مژده بدم به گریه کنای امام حسن، و مژدهشم اینه. مادرشون فاطمه فرمود چشمی که برای حسنم گریه کنه، روز قیامت جریان وارد محشر نمیشه. من ثبتم اینه، چون روزه امام حسن رو کم میخونم، دلم میخواد با آب و تاب بخونم روزه را. من ازا یه خواهش از خواهرها دارم، یه خواهش از آیون دارم. خواهشم از خواهرها اینه، جان زهرا، امشب هر کی تو روزه اومده چادر رو صورتش بکشه، انشالله بری کنار بقی. خانم خودتو کنار زینب نگاه کن، زینب یقین دارم به روزه حسن چابه به صورت نکشه و گریه میکنه. آی جوان، آی آقا، دست به پیشانه بگذار، خودت مدینه ببین. وای صدا زد آه جگرم، آی کنیزان برید و زینب رو خبر کنی، زینب رو خبر کردن بی بی اومد سر حسن رو به دامن گره. آماده این صدا نالت بلند بشه یا نه؟ یه وقت مولا چشمای مبارک و باز کردن، صدا زدن امان از غریبی. الهی داغ نبینی به حق زهرا، امیدوارم مردم خبر بد براتون نیاورن. الهی بر غیر علم گریه نکنین یا زهرا. فرمود حسن آیم شما را چه می شود؟ فرمود خواهر جگرم و با زهر جوان دکه دکه گردن. مریض دارا، گرفتارا، حاجتمندا، عاشقای مکه و مدینه، بی بی نگاهی درون چشم نمود، دید بمیرم لخته‌های خون، پاره‌های جگر. همه ما روز خونه ما مدعا و ما روحانیون رست نداریم روزه بخونیم و اسم حسین رو نبریم، اما دنیا تو تو زش نشونه زیرف داد. میخوام داد زنی و گریه کنیم شبا یه تک باره های جگر امام حسن، وای بمیرم یه تشتم مجلس یزید، بی بی نگاهی کرد وای به حال و دلی که نسوزه دیر سر بریده یه حسینه رو تو دشت جلا گذاشتن. حسینی ها نینوایی ها کربلایی ها کجا دیدید قار خون رو کتک بزنه؟ کجا دیدید کسی که قرآن میخونه چوبش بزنه؟ اما من یه قاری خود سراغ دارم مردم وقتی شروع کرد قرآن خوندن اونقدر با چوب خیزرهای دلب و دندان زدن. عرب وقتی مستر میگم رو زمین میگینه دو دست رو سرش میگذاره، زینب رو زمین نشست بمیرم برات دو دست رو سرش بذاشت سادات مزده صدا زد نظر ظالم حسین مادر نداره. یا الله یا الله غریب است و کسی بر سر نداره. یه جمله ایم به مادر زهرا فرمود رو کرد به مدینه صدا زد مادر مادر بیا ببین با حسین چه میگه، همه بگید یا حسین.
Thank you. Yeah. ایام جمعید و من در تفکرم در ایام جمعید و من در تفکرم خان در کجا برایم پیدا کنم چرا مولا جانم هر صبح جمعه هر صبح جمعه نام بکنم در دعای آن از کردگار خیلیش تمنا کنم چرا جانم Thank you.